کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که همد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیمیا طلبان وصال حضرت دوست سلام، جمعه شب شما به خیر. آرزو میکنیم در پناه خداوند تعالی در مقام عبودیت موفق و معید باشید. در برنامه امشب ادامه بحث استاد آیت الله محمد شجاعی در باب تجرید ایمان از ظلم و شرک را تقدیم حضورتان میکنیم. در برنامه گذشته استاد بیان کردند که افرادی که ایمان می آورند و ایمان خود را با ظلم و شرک آمیخته نمی کنند در امان و در راه درست قرار دارند. در بحث امشب استاد به این نکته اشاره دارند که دوام و استمرار در ذکر حضرت حق در مقام اطاعت از او منجر به پاک شدن ایمان از ظلم و شرک می شود و با استناد به آیات و روایات به این نتیجه می رسند که کسانی که ایمان خود را از ظلم و شرک پاک می کنند و از این آمیختگی بیرون می آورند و ایمان خود را تحقق می بخشند در امانند. اکنون بشنوید ادامه بحث را.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا دستورات دارد، خوب دقت کنید. یکی از دستوراتش این است که به زبان هم چه بکنید؟ مرتب مرا یاد بکنید، دقت بکنید. پس دوام ذکر توأم با هم به اصطلاح عهد را به جا آوردن است و میثاق را به جا آوردن است و مرتب طاعت از خدا بردن. این اصل ذکر است. روایتی هم من در اینجا میخوانم. حالا دیگه شما که اینجا هستید دیگه بعد از این طوری ذکر را معنی نکنید که هم خودتون به اصطلاح به این انحراف بیفتید و هم کسان دیگر را. ذکر حق در همه احوال به این معناست که انسان مرتب بیاد معبود خود باشد و طاعت از معبود خود ببرد. هر قدمی که برمیدارد امری از خدا هست، بیاد او باشد امر او را به جا بیاورد. نهی از خدا هست، بیاد او باشد نهی او را چه بکند؟ اجتناب بکند. لحظه به لحظه او را یاد بکند و امر و نهی او را امتثال بکند. ذکر به این معناست و در سلوک ذکر به همین معناست. ذکر زبانی گوشه از این است، ورد زبانی گوشه از این است، دعا خوندن گوشه از این است، توسل گوشه از این است، شب زنده داری گوشه از این است، نماز گوشه از این است. ذکر کلی آن مطاعی را که در مشهد گذشته داشته ایم و مطاع ما بود و پیمان با او بسته ایم، او را همیشه یاد کردن و مطاع خود قرار دادن. خب ذکر را من برای شما معنی کردم و این همون نتیجتا می شود ایمان خود را از چی؟ فراموش نکنید ترتیب بحث را. ایمان خود را از شرک و ظلم پاک کردن و از این آمیختگی بیرون آوردن و ایمان خود را تحقق بخشیدن تا انسان مصداق آیه بشود که برای اونها امن و امان است. حالا برای این ذکر کلام خوندن یه روایتی برای شما میخوانم. این روایت را که یکی از چندین روایت است در باب مخصوصی در بهار آورده است من انتخاب کردم و انشاءالله الان اون آدرس این روایت را گفتم شما میروید روایات دیگری را که در این مضمون است و به طرق مختلف از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات معصومین روایت شده است اونها را هم میبینید. یک روایت نیست. قبل از خوندن روایت من به شما عرض کنم من گذره گفتم اگر یه وقتی فرصت بشود باید بحث مبسوطی در عالم عهد و الست بشود. این که گفتم تکرار میکنم. ببینید عالم عهد و الست هم گذشته است و هم چیه؟ هم هست. یعنی الان اگر بنا باشد کسی از مستی بیرون بیاد، آن مستی که نه کرد گفت که ولا تقرب و صلات و انتم سکارا، این که مست این همه شهوات این تمایلات هستیم، کسی از این مستی بیرون بیاد، خب مست چیزی نمیداند. اگر کسی از مستی تمایلات و شهوات بیرون بیاید و اون هوش و شعور اصلی خودش را بیابد، همین الان میابد در حد خودش البته عهد الست را و خود را در عهد الست و دیگران را هم در عهد الست، یعنی در همون موقع شهود میبیند الان، یعنی عالم عهد نگذشته است، به یک نظر گذشته است. یعنی در واقع ما از اونجا در اینجا آمدیم، به اینجا آمدیم، ولی اونجا هم حقیقت ما و اون وضع ما و صورت میثاقی و ذره ما محفوظ است و آن عالم به ما محیط است. اگر ما پرده را کنار بزنیم خود را در اونجا میبینیم در حال ادراک و ندای خدا را با الست و ربکم میشنویم و بلای خود را هم میبینیم که بلا میگوییم. اگر پرده کنار برود، اگر شعور پیش بیاد، اگر مستی کنار برود، از کنم چنین چیزی هم پیش میاد. این را بعدن انشاءالله اگر خدا خواسته وقتی بحث مبسوطی داشتیم طولانی بحث که از کنم که با بیان مثال ها و توضیح مطلب و تحلیل و بیان ابعاد قضیه می شود برای شما خوب توضیح داد تا حدودی بفهمید چیه. الان الست موجود است، ما الان در الستیم، اونجا بلا می گوییم، اینجا مرتب چی می کنیم؟ خراب می کنیم، بدت می کنیم. آنجا بلا می گوییم، اینجا مرتب به عکسش می رویم. من و شما البته کسانی هستند و بودند که آنجا بلا گفتن، اینجا هم بلا گفتن، ائمه هم در همه مناجات آن را خواستند و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک و چی؟ ولا ینقض عهدک، پیمان اونجا را نقض نمی کنند، از اونها قرار بده. این اجمالا توضیحی بود که عرض کردم که حالا شما ممکنه در این هم، حالا نمی دارم که ممکنه در این هم شما فکر کنید یعنی مستی ها انسان را شعور می اندازد، مست هستن لاشعور است و بیشعور است به تمام معنا، دقت می کنید. حالا این را کسان که از مستی بیرون آمدن می فهمند، این شما تا حالا فکر کرده که اصلا لا تقرب و صلات و انتون سکارا چیست؟ اصلا چی مستی؟ مستی هست، من و شما مستی، مست هیچ را چیزی میبیند و حقیقت را نادیده میگیرد، خاصیت مستی است. من و شما مست تمام تمایلات هستیم بدون استثناء، فکرمون، ذکرمون، خیالمون، ظاهرمون، باطنمون در همین تمایلات هست. درک میکنید خوابم که میخوابیم باز در همین عالم مستیم، مست نمییابد، از مستی بیرون آمدیم همون عالم را، البته این با همون مجاهدت، با همون تجرید ایمان، با همون ایمان را پاک کردنش شرک و ظلم پیش میاد و با آسانی به دست میاد، افراد خاصی به اونجا میرسند، افراد خاص. در هر صورت برایم اون روایتی که میخوندم، روایت در جلد 93، قدر این روایت را هم همتون بدانید، یعنی و برای هر کسی که خواستید دلتون سوخت، خواستید را بیدار بکنید این روایت را بخوانید که ذکری که از ما خواستن و در سلوک عبودی مطرح است چیز، این را بخوانید اگر اهل فهم باشد. البته روایت در جلد 93 از بهار الانوار است، ظاهرن از معان الاخبار نقل کرده است، اونجا هم اگر فراموش نکنم مأخذ بهارم معان الاخبار است. طبع جدید بهار جلد 93 صفحه 155. طبع جدید ان البته سندش را من ننوشتم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق فرمود که اشد الاعمال ثلاثتون، سخت‌ترین عملها سه چیز است. واقعا هم سخت است. حالا این سه چیز را که میشمارد، موضوع صحبت ما یه چیست، ولی خب روایت من کلا معنی میکنم، زیادم طولانی است. انصاف و ناصم نفسک حتی لا ترزا لها منهم بشیء الا رضیت لهم منها بمثله. سه چیز از اشد اعمال است. اولش این است انسان با همه با انصاف برخورد بکند، از اونها چی برای خود میخواهد، از خود هم برای اونها همون را راضی بشود. میخواهد اونها با این چگونه برخورد بکند، این بخواهد با مردم هم همونطور که دلش میخواد اونها برخورد بکنن، با مردم خودش هم همونطور برخورد بکنن. این کار سختی است. اینش زیاد شنیدیم مطلب را. شما دلتون میخواهد که مردم با شما چجور برخورد بکنن، در اشکال گوناگون و در ابعاد مختلف و در موضوعات مختلف و امور مختلف و حالات مختلف، دلتون میخواهد مردم با شما چجور برخورد بکنن. میگه که انصاف بده، تو هم همون طوری که دلت میخواهد مردم با تو رفتار بکنن، تو هم با مردم همون طور رفتار بکن. این سخت‌ترین عمل است برای یک موحد و بسیار عمل جالبی است. و در خودسازی و تزکیه و تهذیب و در تطهیر خود، کسی بخواهد این را در وجود خود تحقق ببخشد، بسیار راه تعیین میکند. قدم‌های زیادی در همین یکی انسان پیش میبرد و پیش میگذاره. دوم و مواسات و کل اخف المال، این هم که خیلی سخته، و مواسات و کل اشد اعمال است. سه چیز، اینکه با برادران دینیت مواسات مالی داشته باشی، اینکه دیگه کلن متروک هست، همش متروک هست. دقت کنید، مواسات و کل اخف المال. صحبتی بود، بعضی ها میگفتن که بعضی ها زیاد دارن تهاجم میکنن به رفتن به حج و عمره. من گفتم کاش این تهاجم را میکردن برای رسیدن به فقرا. دقت میکنی؟ خدا همه ما و شما را به صراط مستقیم هدایت بکند. آن چرا که نفس به ما میگوید از اون ما را ره نیست. چه نیست؟ مکاید خفیه، کید نفس است. نمی فهمند اکثرشون الا کسانی که مخلصانه قدم در طریق بگذارن. دقیق میکنید، مواساق کل اخف المال. به شما باز توصیه میکنم، رفتید در قرآن این انفقوم مار زغنا کن و من مار زغنا هم یون فقوم و فی انبارم حقون لسائل بل محروم، این قبیل آلت رو هی بخوانید، هی بخوانید. چه در اون آیه که شب زنده داران را گفت که اینها تتجافا جنوبهم عن المضاجع و من ما رزقناهم ينفقون، گفت دنبالش اونها که گفت که از شدت خوف و از شدت شوق شب بستر خواب را ترک میکنن صاحبان ایمان واقعی و به تهجد و مناجات و خلوت میپردازند، این خصلت را برای صاحبان ایمان که بیان کرد، یکی از خصلت‌ها را، دومی را چه فرمود؟ و من ما رزقناهم ينفقون. به تحت میکنید و مواسط خیلی سخت است. شما را امتحان میکنید که شما که زیاد پولدار نیستید اینجا آمدید، پولدارها زیاد دوربر من نمیاد، از اولم فکر کردم. و اینم به قول معروف یکی از مسائل است، هر چی کردیم این پولدارها به دور و بر ما میاد، نیامدن، نه خیرشون به ما برسد نه شرشون به دیگران. این جمله را فهمش مشکل بود، گفتم بعدن بکن. در هر صورت اما خود شما در حد خودتون، در حد خودتون برای خودتون فکر بکنید که این یکی از کارهای سخت است. فرمود اشد الاعمال سه چیز است. یکی اون اولی بود که انصاف بود، دومی مواسات و کل اخف المال. انسان مواسات مالی با برادران و خواهران ایمانی داشته باشه بسیار سخت است. اونی که اسلام میگوید چه بسیار سخت است. خب سوم، برای اون که مورد بحث بود، و ذکر الله علی کل حال. سومین چیزی که ما صادق فرمود این است که عبارت است از خدا را در هر حالی یاد کردن. حالا اول ذکر الله و بعد ببینید که ذکر را چگونه معنی می کند. اما خوب دقت کنید. و از بعضی از خانم ها ما گاهی می شنویم که رفتار را متناسب دارند در منزل. از بعضی از آقایانی که ما اینجا میاد می شنویم که رفتار نامتناسب دارند در منزل. حالا اینا به گوش ما می خورد. آنچه به گوش نمی خورد هم مسلماً هزاران برابر اینها خواهد بود. تعجب بکنیم اینها که ذکر را چگونه یافتن، اینجا میان و از این همه تذکرات میگیم چیه؟ یعنی اینها همه اون چه گفته میشود را کنار میگذارن، فقط چند تا ورد لغلقه ای را نگه میدارن. یعنی اینجور میشه؟ دقت میکنیم؟ خوب دقت بکنیم. گفتیم ذکر چیه؟ الان جوابش را برای شما میخوانم. خوب دقت کنید که ذکر چیه. همون تجرید ایمان از ظلم است. و ذکر الله علی کل ها. خوب دقت کنید. انشاءالله دیگه از این مسائل نشنوید، برای شما البته. و ذکر الله علی کل حال. سومین چیزی که بسیار سخت است امام صادق فرمود این است که خدا را همیشه ذکر بکند. بعد حالا توضیح میدم. لیس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر فقط. میگه این که میگم که خدا را در همه احوال یاد کردن، این فقط سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر گفتن نیست. یعنی اینا که ذکر است درسته، اما فقط این نیست. این تعبیرش اینه، لیس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر فقط. فقط این نیست، اینها جزئی از ذکر است. ولیکن ذکر کلی چیست؟ ذکر اساسی چیست؟ اذا ورد علیک شیئون امر الله بهی اخذ طبیعی. اصل ذکر این است که وقتی به تو رو آورد چیزی که خدا امر کرده است به آن، آن را انجام بدهی. و اذا ورد علیک شیئون نها عنه ترکته. وقتی رو آورد به تو چیزی که خدا نه کرده است، اون را چه بکنی؟ ترک بکنی. هر جا امر خدا هست به جا بیاری و هر جا نهی خدا هست اجتناب بکنی. این ذکر است. ذکر زبانی یکی از این امر هاست. خوندم آیش برای شما، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. تهجد و شب زنده داری یکی از این امر هاست. ذکر وسیع و ذکر کلی است. انسان قدم به قدم بیاد معبود و مطاع خود که پیمان در مشهد عوض بسته است باشد مرتب و مرتب در خدمت و طاعت او باشد، یاد او کند و حرف او گوش کند و طاعت از او ببرد. لحظه به لحظه در لحظه هاست. خوب دقیقا این که من میگم لحظه به لحظه، این دقیقا در لحظه ها میشود. در موقف های مختلف چه خدا امر کرده است و چی چیز را خدا نه کرده است. گفتم در این باب روایات دیگری به طرق مختلف آمده است. انشاءالله اونها را هم می روید و مطالعه می کنید و می بینید. خب من مطلبم را در اینجا تمام می کنم. ما این آیه را برای شما توضیح دادیم که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. ایمان را باید از ظلم شرک، یعنی متا دادن غیر خدا هر چه باشد ولو خود و نفس انسان باشد، باید ایمان را از این پاک کرد تا ایمان خالص بشود و در این صورت انسان در امن است. به شما توصیه میکنم بعد از اینکه مطلب را خوب فهمیدید، و این همون ذکر کلی و ذکر معنی وسیع خواهد بود، همین تجرید ایمان از ظلم با توضیح که گذشت، توصیه میکنم که از این به بعد از اینجا رفتید اولا خوب امر و نهی های خدا را یاد بگیرید و لحظه به لحظه به ذکر خدا مشغول باشید و در تجرید ایمان بکوشید. فرصت از دست نرفته. حقیقت است، جدیست، امنی نیست با در پیش، امنی نیست در پیش برای من و شما با این وضعی که هست. نمیدانم شما به این مفاتیح لااقل مطالعه میکنید، خوندید حالات گوشه ای از حالات رسول الله را که از زبان، یعنی در مفاتیح آورده است که رسول الله چی میکرده است. درخ میکنید، اونها در امر بودند ولی اونا میکردند و اینجور میترسیدند. من و شما که این آمیختگی ایمان به ظلم را که میبینیم در خود به هیچ امنی برای ما نیست، چرا نمیترسیم و چرا فرصتها را هنوز هم که هست از دست میدهیم و امروز فردا میکنیم؟ بدانید اگر این امروز فردا ادامه پیدا میکند، ما از همون جمع هستیم که در جهنمند به نام اهل تصویر، یعنی امروز فردائیان، جمعی جهنمیانم به نام امروز فردائیان. یعنی من نمیگفتن نخواهیم کرد، چی همی بودن که میگفتن حالا میکنیم 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 و این راهی بود شیطانی در پیش گرفتند و آنچه بنا بود پیش آمد و مسئله چی شد؟ مسئله تمام شد. امروز فردائیان یادتون نرود، جمعی از جهنمیانن، ما فعلا از اونها هستیم، خدا کند از این زمره بیرون بیاییم. رسول الله رسول الله بود، بینید میترسد. این که در مفاتی هست اگر ندیدید بروید دقت بکنید، در شب نیمه شعبانی نوشته رسول اکرم صلوات الله علیه در منزل عایشه بود که عایشه ساعت نصف شب بیدار شد و دید که رسول الله نصف شب رسول الله بلند شد رفت به عبادت، عایشه بلند شد دید رسول الله نیست، در پی رسول الله بود که دید که در سجده افتاده است و چی میگوید. اون ذکر سجده هاشو ببینید چگونه تملق میکند، چه خوف و خشیتی از ذکر سجده هاش برمیاد. در همه شب نیمه شب در مفاتی نقل کرده است، دقت میکنید. گاهی خیلی موفق میشدم این زیار مناجات شبانه یه را بخوانم، خب مناجات ائمه است دیگه. این مسئله زیاد بیادم هم میفتاد، الانم بیادم افتاد. این جمله که میرسیدم که این فرماید که الهی و ما از اون نکر ترود دونی فی حاجت قد افنیتو قد افنیتو و بیفی طلب ها منکر. همیشه بگیم یعنی اون همیشه که موفق به خوندنش نبودم، اون وقتی میخوندم بیادم میفتاد با شرمندگی و بعد نگرانی سر. ائمه مراجعات ائمه هست دیگه، ائمه صلوات الله علیه مجمعین با اون حساب کتابی که داشتن که ما نمیفهمیم ولی اجمالا میفهمیم چیزی بودن فوق فهم ما. عرض کنم که امام اینجور میفرماد، نه حضرت امیر میگوید در مقام دعا، سایر ائمه میگن. چی مفهوم میده؟ میگه خدایا، در مقام تملق و مناجات با مسکنت اینجور میگه و با انکسار و شکستگی میگوید الهی و ما از اون که خدایا. من گمان نمی کنم، حالا یعنی این لسان تملق است، لسان انکسار و تملق است، خوب دقت کن. امام اینجور میگه خدایا من گمان نمی کنم تو به کرمت من را در این حاجت رد کنی، ندهی این حاجتم را. حاجتی که میگی چی کردم؟ رد افنه تو عمری فی طلب ها میگی. حاجتی که یک عمر عمرم را گذراندم فانی کردم در درخواست اون حاجت هست، تو گمان نمی کنم تو مرا رد کنی این حاجت مرا برآورده نکن، که اون جوار خود خداست، جوار خدا، قرب خدا. این میگه من یک عمر خواستم عمرم را فانی کرده ام، گمان میکنم ردم نکنی. ما چه بگیم؟ فهمیدی چه گفتم؟ یک عمر خواسته از خودش میگه یک عمر عمرم را فانی کردم در طلب این حاجت، گمانم این است که ردم نکنی. ما چه بگیم؟ او خواسته است اینطور میگه، خوب میفهمی چی میگم؟ او خواسته یک عمر اینجور میترسد و باز با تملق میگه خدایا ردم نکن. من یادم میاد حالا ما هیچ یک لحظه نخواستیم چه باید بگیم، عمر خود را در چیز دیگر مصروف کردیم، در مطاعهای دیگر، در طاعت از مطاعان دیگر، در عبادت معبودان دیگر، در عبادت خود. ما چه بگیم؟ من اینجا الان یادم افتاد، این حالا دیگه وفات کرده است، من معمولا در نقل حالات مرحوم خصوصیات مرحوم استادمون معمولا من امساک میکنم و کردم تا حالا الحمدلله اون چی که نمیبایست گفته بشود، ولی این را گفتم گاهی در بعضی از خصوصی چیزها. از کنم که صحبتها اینجا هم بگیم انشاءالله اشکالی ندارد. ایشون رحمت الله علیه، مرحوم علامه رحمت الله علیه، حالا تو خصوص یاد شد اجمالا شما از دور چیزها شنیده اید و ما از نزدیک بسیار دیده اید. از کنم که ایشون که از همون بچگی در مجاهدت بود تو انبامه، از همون بچگی اول در طریق تقوا و زهد و ایمان بود و توحید با اون معرفت بالا و مجاهدت بالایی که داشت تا آخر عمر، علمن و عملن مدارج بسیار بالایی را رسیده بود، همیشه نگران بود و مضطرب و خائف بود و در خشیت و نگرانی سخت بود. کسان که از نزدیک می‌دیدن می‌فهمیدن بسیار نگران بود، بسیار مضطرب بود، سخت می‌ترسید، سخت می‌ترسید، نمی‌شد توصیف کرد، یعنی دیدنی بود. از کنم که ایشون گاهی صحبت می‌کرد این مضمون را داشت، صحبت میکرد گاهی هم مثلا موقع صحبت خب سعی میکرد کتمان میکنه گریه هاش و گریه سعی میکرد پیش کسی یعنی ظاهر نباشد، ولی گاهی هم مثلا میخواست گریه بگیره در خودش رو ضبط میکرد. اینجور مرا میگفت او که خدا فرموده است اشکرونی از کرکم دقت بود. حالا اینجور مرا بشور میگفت باز ما چی؟ ما چی؟ مسئله دیگه است. میگفت که اینجور میگفت، میگفت که خدا فرموده است اذکرونی اذکر کن، یادم کنی تا یادتون کنم، اذکرونی اذکر کن، من را یاد کنید من هم چه بکنم شما را یاد کنم. بعدی فرمود که اینجور را میگفت، گاهی البته نه همیشه، گاهی میگفت با تأثر میگفت و یک با حالت تملق و امید، یه حالت خاصی که دیگه بیشترش قابل توصیف نیست، میگفت که ما یک عمر را یاد کرده ایم، کرده بود میگفتا، کرده بود، این حالت تملق، ما یک عمر را یاد کردیم، امید داریم یادمون کند. با حالت تأثیر یک عمر را یاد کردیم، امیدواریم ما را فراموش نکنیم. حالا ما نکردیم چه؟ نکردیم که سهل است، طغیان کردیم و معصیت کردیم، بس هست دیگه. من امیدوارم انشاءالله شما طریق امن در پیش بگیرید، اگر فهمیدید من چه گفتم، و هدایت در پیش بگیرید و آیه را از مکرر در مکرر بخوانید و عمل بکنید. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. عرض کنم که در خصوص حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، یکی این که برای تعجیل فرج اون حضرت صلوات الله علیه زیاد دعای دردمندانه بکنید، این دستور است، مکرر گفتم این دستور است، دعای دردمندانه، نه سرسری به قول من، دردمندانه دعا بکنید. این یک دعا با دردمندی برای تعجیل فرج، دیگر دعا برای محفوظ بودن آن حضرت دعا بکنید، اون حضرت را خدا حفظ خواهد کرد، در دعای شما چیزی برای شما و ما هست، و الا این وعده خداست و ان الله لا یخلف المیعاد، حضرتش باقی هست و محفوظ هست و خواهد آمد و خدا به وعدش خلف نمی کند، این صریح قرآن است، اینم وعده حق است الى آخر. این که میگیم دعا بکنید، این آیدش به من و شماست. عرض کنم که دیگر این که این دعا را داشته باشد برای سلامتی و محفوظ بودن اون حضرت، دیگر این که این دعا را داشته باشد که خدا شما را، اولا دعا که میکنید که شما را موفق به زمان درک، به درک زمان و حضور اون حضرت بکند، شما را به زمان ظهور برساند، شما را موفق به درک اون زمان میکند. این دعا را که میکنید در ضمن این دعا را حتما داشته باشید که خدایا ما را در صف موافقین، کمک کنندگان و یاران و تأیید کنندگان اون حضرت قرار بده و ما را خدایا حفظ بکن از اینکه در جناح مخالف با اون حضرت قرار بگیریم. فکر نکنید که ما که منتظر اون حضرت هستیم و معتقد به اون حضرت و به حمد الله این عنایت خداست، فکر نکنید که اگر به زمان ظهور رسیدیم و درک اون زمان کردیم، همین که الان فکر میکنیم مسئله را به صورت ساده که ما منتظر اون حضرت بودیم، این کافی است که ما از یاران اون حضرت باشیم و به صورت مخالف اون حضرت به خدای نکرده نیاییم. این احتمال هست، در روایات هست، کسانی وقتی اون حضرت ظهور کرد، کسانی از اونها که شیعه بودند و ایمان در مضمون روایت اینه منتظر اون حضرت بودند و شیعه بودند و منتظرش بودند و معتقدش بودند، بعد از ظهورش از به اصطلاح تبعیت و از اطاعت اون حضرت بیرون می روند و در جناح مخالف قرار می گیرند، و کسانی هم که اصلا در عالم تشیع و تبعیت نبودند بعد از ظهور اون حضرت وارد عالم اون حضرت می شوند. این مسئله در روایت آمده است. خیلی مسائل هست که من قبلا توضیح این را گفتم، الان سربسته می گویم. ممکن انسان برداشت هایی داشته باشد، به اجمال باز اشاره بکنم، فهمی داشته باشد، تصوری داشته باشد، تصویری داشته باشد در خصوص اون حضرت، روش اون حضرت، کار اون حضرت، و بعد وقتی ظهور کرد چون تصوری داشت، تصویری داشت، روش و راه و روش و خصوصیات اون حضرت با تصویر و تصور خودش که غلط بود منطبق نبیند، منطبق ندید، به شک بیفتد، به شک افتاد، اصولا به مقابله بپردازد و بگوید این آن نیست. دقت میکنید؟ بگوید این آن نیست و خدا همه ما و شما را از این مهلکه، اگر زمان ظهور اون حضرت را درک کردیم، از این مهلکه انشاءالله خدا همه ما را و همه مؤمنین و مؤمنات را با فضل خودش حفظ بفرماید. این دعا را همیشه داشته باشید که خدایا ما را اگر موفق به درک شدیم، البته دعا برای درک زمان حضور هم بکنید، ما را از موافقین قرار بده و ما را از خطر انحراف و این که در مقابل اون حضرت قرار بگیریم خدایا حفظ بکن. این دعا را با فقر و مسکنت داشته باشید. عرض کنم که مخصوصا با توجه بر این که اون حضرت سیف الله الذی لا ینبوذ که میخوندید، سیف الله الذی لا ینبوذ، این خیلی ها را به انحراف خواهد کشید که فهمشون قاصر است، اسرار وجود را نمیفهمند، تجلیات اسما را نمیدانند، مظهریت صفات را نمیفهمند، اهداف و مقاصد ربوبی را دریافت نمیکنند، درک نمیکنند. این مسئله برای این جور جمع ها که نمیفهمند، این مسئله خودش به انحراف میکشد خیلی ها را که میبینند اون حضرت سیف الله الذی لا ینبوذ میکشد کشتنی ها را. دقت میکنه میکشد. خیلی ها میگن اگر از اولاد رسول بود رحمتی رحمی در دلش بود صلی الله علیه و آله وسلم. از این حرفا میزنن و این انحراف کشیده میشوند، نمیفهمن مسئله چیه. سیف الله الذی لا ینبوذ یعنی شمشیر قهر خدا که هرگز کند نمیشود. این معنی دارد این جمله. یکی از الباب یعنی جملات هست در خصوص اون حضرت آمده، نور کل متعلق و ضیاء کل مشرق و علم نور فی تخیاء دیجور سیف الله الذی لا ینبوذ، شمشیر قهر خدا که کند نمیشود. این خیلی ها را موجب تردید و شک میشود، میبینند میکشد، دیگه فرا حقایق را هم نمیفهمند، به انحراف کشیده میشوند. خدا انشاءالله همه ما و شما را از اونها قرار بدهد که زمان اون حضرت را درک بکنیم و از یاران اون حضرت باشیم انشاءالله، و دلهای همه ما و مؤمنین و مظلومان را با ظهور اون حضرت عاجلا خدا انشاءالله دلهای ما را شفا بدهد. مظلومینی که در گوشه و کنار این عالم هستند، در نقطه های مختلف دنیا هستند، خدا انشاءالله به فریاد اونها و به فریاد همه مؤمنین برسد انشاءالله و عنایت کنم.
عزیزان همراه، بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را با بیان حکیم وارسته آیت الله محمد شجاعی شنیدیم.